با شما هستیم در مجله صبحگاهی رادیو تهران و این لحظه مهمان داریم جناب آقای محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور مهمان ما هستن. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید آقای محمدی بخش.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. همه هموطنان حتما مطلع هستن از اتفاقاتی که در اوکراین روی داده و مشکلاتی که برای برخی از اتباع ایرانی در این کشور الان ایجاد شده. بسیاری از کسانی که تحصیل میکنن در کشور اوکراین حالا نمیتونن به کشورمون برگردن و دوست داریم بدونیم که چه تمهیدی اندیشیده شده برای اینکه این مشکل برطرف بشه.
خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم هماهنگی که دیروز انجام شد با ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم راه و شهرسازی، وزیر محترم امور خارجه و سایر دستگاه زیرفت، هماهنگی بین المللی توسط وزارت خارجه و سفرهای ما انجام شده، رایزنی های متعددی با کشورهای همجوار انجام شده برای ورود احتمالی عزیزان و اتباعمون به کشورهای همجوار و همچنین رصد کامل میدانی رو داریم از فرودگاه کیف انجام میدیم. یک فرمان هواپیما رو از هواپیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادیم برای تردد اتباعمون به محض اینکه مجوزهای فرودگاه‌های بین‌المللی مثل فرودگاه کیف یا فرودگاه همجوار در کشورهای همجوار باز بشه و مجوز صادر بشه. این کار رو خواهیم کرد. هماهنگی لازم رو با ایکاو انجام دادیم برای اطلاع و پایش وضعیت پروازی فرودگاه کیف در اوکراین. در حال رایزنی هستیم، با سفرامون اطلاعات لحظه به لحظه رو دریافت میکنیم به محض اینکه اعلام آمادگی بکنن پرواز ما آماده است که تردد بکنه و عزیزانمون و اطفالمون رو به کشورمون برگردن.
خب اگه این اتفاق حالا روی نده چی؟
ببینید، وقتی که یه فرودگاهی دچار جنگ میشه از نظر ایکاو فرودگاه بسته میشه. الان پروازهای غیر نظامی اونجا دچار مشکل هست و پروازها انجام نمیشه، فرودگاه بسته است. منتظر هستیم که هماهنگی لازم توسط نهادهای بین‌المللی مثل ایکاو صورت بپذیره. اما در هر کشورهای همجوار، اونهایی که خودشون رو رسوندن و دسترسی دارن و هماهنگی با سفارتخانه‌های ما انجام دادن، امکان تردد و پرواز وجود داره. ما طبیعتاً در بخش پروازی تابع شرایط ایمنی فرودگاهی اونجا هست.
حالا خبر دارین کسی تونسته خودشو برسونه به کشورهای همجوار؟
دوستان من در وزارت خارجه و سفارتخونه ها قرار شد آمار قطعی رو بگن که بعد تعدادی این اتفاق افتاده و اونها هم دارن پایش میکنن. به محض اینکه اون اعلام رسمی از سوی وزارت خارجه و سفرهای ما انجام بشه این اتفاق خواهد افتاد.
یعنی یه تعداد قابل توجهی در مثلا لهستان ما داشته باشیم، بعد شما پرواز بفرستید که نازنین بیاد.
مجارستان، در بوداپست، کشور همجوار، هر کدوم که عرض کردم اعلام آمد. با توجه به که وزیر امور خارجه هم با وزارت خارجه کشور همجوار هم صحبت کردن، هماهنگی کردن، بلافاصله که این اتفاق بیفته انجام خواهد شد. در این حال سفیر ما در اوکراین و در کشورهای دیگه هم در حال رایزنی هستن. بلافاصله پس از هماهنگی لازم و امکان اجرای پرواز این اتفاق خواهد افتاد در بخش پروازی رو عرض میکنم.
البته یه خبری هم دیشب اومد که تعدادی از هموطنان ما که در نقطه صفر مرزی اوکراین و لهستان هستن، لهستان بهشون مجوز ورود نداده و حالا همونجا منتظرن. امیدوارم دوستان در وزارت خارجه پیگیر این امور باشن و حل بشه این مشکلات، چون همین حالا هم فکر می‌کنم یه مقداری شاید ما تدبیر مناسبی رو نداشتیم دیگه، چون خیلی از کشورها هشدار دادن به اتباعشون که ترک کنن این کشور رو، ولی ما ظاهرا طور دیگه ای فکر می کردیم. خیلی خب، حالا باید منتظر باشیم پس در این خصوص. اما روزهای پایانی سال هستش جناب آقای محمدی بخش و بحث قیمت بلیت هواپیما خب مثل خیلی از اوقات دیگه حالا دوباره داغ شده. بفرمایید که آخرین اخبار در این خصوص چیست؟ آیا تغییر قیمتی داریم یا خیر؟
خیر، ما از تاریخ 1/9 که مصوبه شورای عالی رو داشتیم سقف قیمت‌ها رو برای تمام مسیرها رو اعلام کردیم. در جدول و سایت سازمان و انجمن شرکت‌های هوایی موجوده. بر اساس اون قیمت‌ها در سقف قیمتی بیشتر از اون اجازه فروش ندارن تا اطلاع ثانوی. بعد برنامه به همون شکله. در این حال ما پایش‌هامون و ارزیابی‌های میدانیم رو در ایام در حقیقت پرتردد خواهیم داشت و با متخلفینم حتما برخورد خواهیم کرد، به ویژه اینکه در ایام پایانی سال هم هستیم نظارت‌های بیشتر و دقیق‌تری روی این موضوع خواهیم داشت.
آقا این برخورد با متخلفین توی بحث هواپیما خیلی برخورد تندی نیست انگار، چون تخلف زیاد می‌بینیم به طور کلی، یعنی همیشه هم اعلام میشه که برخورد میشه، منتها اونا کار خودشون انجام میدن، یه دو سه ماهی هم ادامه پیدا میکنه این تخلف، بعد تازه رسانه‌ای میشه موضوع، مردم شکایت میکنن و بعد حرف از برخورد با اینا به میان میاد. انگار خیلی به قول دوستمون آقای علیپور وقعی نمینهند دوستان به این برخوردها. قرار نیست کمی جدیتر بشه این برخوردها؟
عرض بکنم برخوردهای سلبی که سازمان داره تا بحث تعزیرات هست و بحث معرفی به محاکم قضایی، سلب امتیاز، کاهش مسیرهای پروازی که اینها و حتی لغو امتیازهای بعضی از آژانس‌هایی که تخلف کردن و ارائه اونها باز هم اونهایی که فیک بودن به محاکم قضایی، اینها اتفاق داره میفته و اطلاع رسانی هم شده. البته اون بخشش که حالا تلخ و درخورد معمولا کمتر رسانه‌ای میشه، اما بخشش که ابراز تخلفه بیان میشه. علی حال موظف هستیم بر اساس قانون و حدود اختیاراتی که قانون به ما داده برخوردهای قانونی رو انجام بدیم و الان هم این اتفاق افتاده، بعضی ها لغو امتیاز شدن، بعضی ها مسیرهای پروازشون کاهش پیدا کرده. این کاهش مسیرهای پروازی شامل مسیرهای خارجی و داخلی هم بوده و این جزء در حقیقت تنبیه‌های بسیار بسیار سنگینیه که برای مجموعه میشه در نظر گرفت.
و این موضوع دیگه‌ای که خبری شده بود این هستش که سازمان هواپیمایی ظاهرا مالیات بر ارزش افزوده رو مشمول پروازهای خارجی در نظر نگرفته، اما رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی جهانگردی گفته همچنان این مالیات توی پروازهای خارجی داره از مردم گرفته میشه و دستمایه شکایت هم شده. در این خصوص توضیح میدین؟
یک اختلاف برداشتی در مالیات ارزش افزوده بود با توجه به اینکه بالاخره قوانین بین‌المللی هم باید توی پروازهای خارجی لحاظ بشه. در صورت کمیته‌ای که ما با حضور سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم و انجمن شرکت‌های هوایی به این نتیجه رسیدن که پروازهای خارجی شاملش نمیشه و الان هم روی بلیط‌ها اخذ نمیشه، چنانچه اگر در حال حاضر اتفاقی در این خصوص هست میتونن گزارش کنن و ما هم به مجموع مالیاتی کشور منعکس کنیم، چون این در حقیقت بخش برداشت سه جانبه ما سازمان امور مالیاتی و انجمن شرکت‌های هوایی بود.
بعد چرا پرواز داخلی ازش مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشه خارجی نمیشه؟
خارجی مالیات های متعدد دیگه ازش کسر میشه و بعد به قوانین ایاتا شما بایستی توافقنامه‌ای دو جانبه داشته باشید دیگه، شما برای پروازهای کشور خارجی نمیتونید بعضی از موضوعات رو داشته باشید. موضوع بسیار مفصلیه که اگر یک برنامه‌ای رو برای این موضوع اختصاص بدید با جدول و آمار عرض میکنیم که به چه دلیل این امکان پذیر نیست. پروازهای داخلی هم استهزار دارید دیگه، ما 9% رو از تاریخی که اعلام کردن 12/10 جاری و ساری کردیم و داره انجام میشه.
بعد این کشور دیگه هم این مدلی هست که برای پرواز داخلی از مردم مالیات بر ارزش افزوده بگیرن؟
خیر، برای همین عرض میکنم که مفصله که ما رو این موضوع برای پرواز داخلی خارجی،
برای داخلی
نه، داخلی که همه دنیا دارن تکس میگیرن دیگه، اصلا این مفهومه، همه دنیا دارن تکس میگیرن و مالیات برای پروازهای داخلی وجود داره. پروازهای داخلی وجود داره، برای پروازهای خارجی حتما باید سی با قوانین یاتا و ایکاو هماهنگی داشته باشه.
بسیار عالی. و سوال پایانی، با توجه به اینکه خب همچنان وضعیت بسیاری از شهرها قرمز هست و در خصوص جابجایی مسافر با هواپیما هم یادم میاد پیشتر قوانینی داشتیم اینکه مثلا با تمام ظرفیت مسافر جابجا نکنن، الان آیا این موارد داره اجرا میشه یا اینکه نه این قوانین رو دیگه نداریم؟
ببینید، قوانین 60% در 290 کشوری که عضو ایکاو هستن رعایت نمیشه، اصلا موضوع هواپیما متفاوته و شرایط خاص خودشو داره. ما این رو هم در ستاد کرونا عرض کردیم، اون بحث قرارگری تست در حقیقت پی سی آر و بخش ورودی مهمتر از خود هواپیماست و واقعا امکان فاصله گذاری 1.5 متر در هواپیما عملا وجود نداره حتی با 60%. به نظر میاد که ما بایستی قوانین بین‌المللی که تو این حوزه هستن و دارن کار میکنن اون مورد توجه قرار بدیم. الان قانون 60% برای مدت محدودی بود دوره فعلا برداشته شد و الان داریم با ظرفیت میریم. طبیعتا همه پروازهای ما 100% نیست، بنا به شرایط متفاوت و معدل ظرفیت ادخالمون حدود 70-75% در سرجم سال، اما این وضعیت الان داره اتفاق میفته و ما الان محدودیتی برای پذیرش مسافر به خصوص تو ایام آخر سال نخواهیم داشت.
یعنی اون مصوبه ستاد کرونا کلن لغو شده یا اینکه نه شما اجرا نمی‌کنید؟
نه بله لغو شد دیگه، مصوبه 60% لغو شد.
لغو شد به طور کلی. پس بی‌قانونی در واقع اتفاق نمی‌افته و قانونی هواپیمایی‌های ما دارن با ظرفیت کامل کار می‌کنن.
90 کشور عضو در حقیقت ایکو که دارن تو دنیا فعالیت می‌کنن، فقط ما این بخش رو نوشتیم و اجرا کردیم که به نظر میاد باعث کارشناسی بیشتری صورت می‌پذیره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدی بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.